بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. مستند صوتی شنود، بخش چهارم.
و من بگم سیل اومده، فاضلاب زده بالا، هم چیزی رفتم کمک کنم، به راننده دادم. راننده خیلی راحت ریلکس تو ماشین نشسته، در رو مسیر شده، اصلا کمک نمیخواست.
یعنی عادت داشت به این تعفن؟
اونس داشت، مثلا اونس داشت، احسن بهتره. بعد دیدم کمک که نمیخواد هیچی، اصلا خیلی راحت تو ماشین. و همه ماشین ها دیدم همه راننده ها خیلی راحت هن، هیچ کس کمک نمیخواد. تعجب میکنم اینا چی راحت هن، کمک نمیخواد، چقدر راحت کسافت گرفته، دل مسیرش هم قرق نمیشه چرا. بعد همجور نگاه میکردم و بوی تعفنم بدم میومد، مثلا چندش هم میشود همچالتی. بعد همجور حرکت میکردم بالا سر ماشین رو، دیدم از کنار اتوبان، از اون لاین کندرو، یعنی از اون لاین آخر هفته لاین، مثل اتوبان مثلا امام علی، کمی مثلا میره سمت کنار گذر، میره سمت لاین کندرو، میاد بالا، ارتفاع میگیره، لاین کندروش رو ارتفاع. دیدم یه ماشینه مثلا از توی این جمع این کثافات اومد بیرون، رفت تو لاین کندرو و رفت بالا، و همچون که میرفت بالا خالی شد، رفت بالا از منجلاب، خالی شد رفت بالا. من توجه هم جلب شد به اون ماشینه بالا، یه تو همون مسیری که اینها پایینی ها دارن میرن، این ماشینه بالا هم دارن میرن، ولی دو تا لاینه، یعنی 7-2 بود، و اون دو تا لاین ماشین داشتن به همون مسیر میرفتن، ولی تمیز بودن، یک ذره که صافاتشون نبود. بعد دیدم یکم جلوتر دوباره ورودی داره به اتوبان، مثلا همون ماشینی که اومد بالا دوباره یکم جلوتر دوباره رفت حسابات درد شد.
میفهمیدین اون ماشین هایی که از فینا در اومدن کیان و چیان و چرا در اومدن؟
بعد فهمیدم.
بعد یعنی که
در ادام بکنی میکن. بعد دیدم دوباره ماشین در اومده بود چند مثلا چند پنجام جلوتر مثلا میگم، دوباره رفت پایین، دوباره تو منجلاب غرق شد، غرق شد دوباره مسیر رو غرق شد، یعنی دوباره رفت زیر منجلاب، دوباره هم مسیرش رو رفت، و هر از گاهی دوباره میمد گروه، دوباره میرفت پایین، دوباره میرفت گروه، دوباره میرفت پایین. و همینجور داشتم من اینا رو تعقیب میکردم به سمت صدا، که من برم صدا رو پیدا کنم، صدا رو خفه کنم، صدا قهقه هم. بعد همینجور که رد شدیم، دیدم میرفتم، دیدم یک پلی از روی این اتوبان گذشته، من از زیر پل رد شدم، خیلی جالبه، یه پل خیلی مرتفعی بود، من از زیرش رد شدم، از زیرش رد شدم، دیدم همین فاضلاب که پایین تو سر تو سقف ماشین رو هست، از اون بالا داره میریزه. نگاه کردم برگشتم، نگاه کردم برگشتم، متوجه اون قسمت شدم، دیدم یه لوله به قطر مثلا 2 متر، مثال اندازه رو همجوری میگم، داره فاضلاب میریزه رو سر مردم که اون پایین بودن، و کنارش یک موجودی 7-8 برابر انسان، من میگم شبیه پیرزن، پیرزن نبود، شبیه پیرزن، سیاه، بسیار چندشاور و مشمز کننده، یه حالت بسیار کریه، کنار این وایستده بود، کنار این دوله فاضلاب. و مثل مدفوعی که کنار این فاضلاب بود، بیش از 600 تا 700 تا شیطانک دورش میگشتن، پرواز میکردن، یه بالای کوچیکی داشتن اینهایی که میگم، بعد حالا تصویرشو بعد شبیهشو دیدم تو بعضی فیلم بهتون نشون میدن، صبح خدمتون نشون دادم، حالا بعد خدمتون فیلمشو میدن. و اینها دور تا دور این میگشتن و سطح‌های دستشون بود، این سطح‌ها رو میگرفتن زیر اون فاضلاب داشت میریخت، پر که میشد میدادن دست این موجود سیاه که بعد فهمیدم ابلیس، بعد یعنی همون لحظه تا دیدنش متوجه شدم ایشون ابلیسه و این نیلی خورد سر ماشین ها و بلند بلند میخندید. صدا قهقهه این بود که من میشنیدم، بلند بلند ها 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 بلند، خنده های وحشتناک.
حالا قهقهه تو بنا شیطان اصلا، خودش که از شیطان هست این قهقهه. اینم علامت اینی که اون تکبرش احساس میکنه که مثلا زورش به خدا رسید، هم که قرآن میگه صدق علیهم ابلیس و زنه، که مثلا ابلیس احساس میکنه که حرفشو به کرسی نشون در برابر خدا تونست اجرا بکنه، اونی که میخواست خوشحال مسته از این که دیدی همه رو به لجن کشیدم، دیدی همه رو از صراط مستقیم در آوردم، اینا همه رو انداختن توی یه مجرای فاضلابه.
دقیقا مثل این که افتخار میکرد به این کاری که داره میکنه و به هدفش رسیده. قهقهه مستانه مثلا پیروزی سر میداد و همینجور اینو میشه سر ماشین ها و من حمله کردم سمتش، یعنی رفتم سمتش.
این ماشین ها هم لزومن این ماشین هایی که الان تو خیام میبینیم نبودن که،
ماشین معمولی بود،
چون اینا میتونه همش تمثلات باشه، تمثل از این موجود رونده انسان، این مسیر زندگی، راه، دنیا. یعنی لزومن نه، یعنی شما مثلا باطن این فلان اتوبان تهران رو دیدی،
نه نه مسیر، مسیر تمام تمثلات.
آره تمثلاته، یعنی این نکته مهمیست. یعنی فکر نکنیم که شما یک تصویری از تهران رو بسید شکافتن باطنشو نشون دادن، نه یک حقیقت باطنی رو تمثلشو بهت نشون دادن.
بله تصویر یک واقعی که داره اتفاق میفته رو داشتم میدیدم، یک حقیقتی رو داشتم میشوندم، مثل یک خوابی که تعبیرشو من میدیدم، یعنی خوابی میدیدم که بعد تعبیرش
واقعیه،
تعبیرش میفهمم.
خیلی وقت آدم خواب میبینه نمیفهمه این چی به چیه، شما اونجا تو حالتی هستی که به محض اینکه ملتفت به یک چیز میشی واسه باز میشه از درونت، متوجه میشی که این چیه، ابهام نداری.
و من حمله کردم که این موجود رو بزنم، که خفش کنم، این صدای خفش، صدای خندش رو قطع کنم. بعد دیدم اصلا نمیتونم بزنمش، نه زورم بهش میرسه، نه اصلا تأثیری داره روش زدن من، هیچ قدرتی در برابرش نداشتم، من توانم به اون نمیرسه، هیچ تأثیری روش نمیتونستم داشته باشم، چون تأثیری روش نمیتونستم داشته، هیچ کمکی نمیتونستم بکنم که اینو خفش کنم. فاصله گرفتم از اتوبان، از سطح اتوبان فاصله گرفتم، از سطح اتوبان اومدم بالاتر، دیدم ماشین های تمیزا رو دیگه دیدم، اومدم سطح ماشین های تمیزا، دیدم ماشین های تمیز ها رفتن توی، دیدم آپارتمان دور تو دوره این اتوبان، آپارتمان های خیلی بلند، مثلا آپارتمان انواع اقسام آپارتمان ها بود، بود که بعد خونه ها رو میدیدم، تو خونه ها رو میدیدم، دیدم از پنجره یکی از این خونه ها، یکی از پنجره یه خونه که توجه کردم، دیدم همون فاضلا که توی اون اتوبان بود از پنجره این یه خونه داره لپ جوری میزد بیرون، بس که داشت موج میخورد تا بیرون. بعد دیدم مثل یک اصلا این فاضلا به همراه آدم ها جا به جا میشه، اصلا فاضلا مال اتوبانه نیست، مال آدم هاست، اصلا با آدم جا به جا میشه، آدم ها همراه خودشون میبرن اینو. بعد دیدم ماشینه که تو کسافات و فاضلاب بود،
کسافات و فاضلاب
مثل فاضلاب دنیا نیست، که فاضلاب دنیا یک چیزیست، انسان یک چیز دیگره، که اینو با هم تلاقی پیدا میکنن، نه این خود انسان است که این با اون چیزه، با اون فاضلابه یکیه.
انسانه میتونست تمیز باشه؟
نه میدونم میتونست تمیز باشه، این فاضلابی که الان هست یه چیز جدایی از خودش نیست، دو این فاضلابه شعور داره، فاضلابه درک میدونه دنبال کیه و میدونه با کی یکیه.
مثل اینکه این شخص فاضلابه خریده، خودش با اختیار خودش خریده و خیلی با اختیار و رضایت داره از اینکه این فاضلابه همراهشه و همراه خودش میبره خونه، همراه خودش همینجا میگردونه همراهش و تو خونش برده، خونش هم پر فاضلاب،
کسب خودشه، ما کسبت ایجی کن
مال خودشه و میتونه بر نداره، میتونست. و بعد دیدم ماشین تمیزها و خونه های تمیز تردد داشت، ماشین های کثیف به خونه های کثیف و خیلی قشنگتر. ماشین های تمیز و خونه های تمیز و آدم های تمیز با هم دیگه توی شبکه بودن، با هم ارتباط داشتن،
ولی نه اینا از اونا آلوده می شدن، نه اونا از اینا پاکیزه می شدن.
نه اینا از اونا پاکیزه می شدن. مثل سخرگ و سیاهرگی که تو هم تنیده شدن، یک سری جاها تو مویلک ها به هم تبدیل میشن، تبدیل میشن به هم دیگه، نه که قاطی بشن، تبدیل میشن، ولی تو هم تنیده شدن، نمیشه جدا شدن، مثل خونه های شطرنج. و اینجوری تو هم تنیده بودن، کل اون ساختمون رو دیدم، بعد فاصله گرفتم از خونه، دیدم کل شهر دقیقا همینجوره، پر از خونه های فاضلابی و پر از خونه های تمیز، که من خونه های تمیز رو نورانی میدیدم، مثل یک چراغ خیلی قوی توش روشن بود، نقطه های نورانی میدیدم و این نقطه های نورانی با یه شعاهای نور به هم وصل بودن، مثل اینکه ما میگیم لن با یک فیبر نوری، با یک چی بگم اسمش، با یک شعاهای نور خیلی زیبا، نه این نوری که مثل نور اینجوری، نه نور مشخص، به هم وصل بودن، توی یه شبکه بودن و اونها توی شبکه دیگه بودن که از با سیاهی به هم وصل بودن و این خونه روشن از این خونه روشن انرژی میگرفت، این خونه روشن از این خونه روشن انرژی میگرفت و همه اینها به هم وصل بودن. من مثل اینکه از فاصله میگرفتم از شهر، کل شهر رو مثل که مثلا از هواپیما داری برای سر شهر تو شب رد میشی، نقطه های نورانی میدیدم و همه این نقطه های نورانی با هم وصل بودن و همچون فاصله میگرفتم شهرها رو دیگه مثل یک نقطه نورانی میدیدم. بعضی این شهرها خیلی نورانی، بعضیشون اصلا تاریک بود، نورانی خیلی کم بود.
کدوم شهرها نورانی ترن کجا؟
نه ولی همچون فاصله میگه، ولی تهران مثلا
تاریک
به همون، نه به همون هفت به دو، شاید یکم بیشه، هفت به سه، هفت به چهار، نورانی به ظلمت داشت،
یعنی هفت تا تاریک سه تا نورانی
و به هم وصل بودن، همه به هم وصل بودن و من فاصله گرفتم، از تهران دور شدم، کل کره زمین رو دیدم و اینکه میگم انگار کره زمین اول انداد، بعد شد یک نقطه کوچیک، خیلی کوچیک، و کل کره زمین رو دیدم و از نفرت صدایی که میشنیدم ازش فاصله گرفتم. بعد مثل این که زمین منو به خودش جذب کرد، کجا داری میری مثلا انقدر دور شدی، من دیدم کل کره زمین تو این شبکه غرقه، نه فقط ایران، نه فقط تهران، ایران، نه فقط اروپا، آسیا، کل کره زمین مثل خونه‌های شطرنج تو هم تنیده شده و اینجوری
ملعت ظلمن و جورا.
احسن، سیاهی ها با هم مرتبط، نورها با هم مرتبط و من نزدیک شدم به اون کره زمین و از دور دیدم کل این فیبرای نورانی، کابلای نورانی که شهرها رو به هم وصل کرده، نفرات رو به هم وصل کرده، همه اینا وصلن به 5 تا یا 6 تا نقطه خیلی نورانی تو کل کره زمین و من رفتم به سمت نورانی ترینشون، جذب شدم، مثل اون منو کشید سمت خودش، منو کشید سمت خودش، این کجا داری میگه بگه اقدام بد نیست، رفتم سمتش، آروم اومدم بالا سر نقطه رو، اول فکر کردم مکی هست یا مثلا، خب میدونستم یه جای خیلی خوبیه ولی نمیدونستم کجاست، ولی این منو جذب کرد، برگردون گرم میرفتم بگیم میرفتم ولی برگشتم، این منو برگردون، رسیدم از بالا اومدم دیدم این نقطه نورانی که بود، نورانی ترین نقطه ها بود، کربلا، گنبد حضرت ابوالفضل رو دیدم، گنبد حضرت امام حسین رو دیدم، آروم مثل یه هلشات آروم اومدم تو بین الحرمین، دیدم چه بوی، اصلا بوی دیوانه کننده ای پیچید، یعنی اصلا هر چی بود شز برد، هر چی دیده بودم، هر چی اون بوی زاغه، اصلا دیگه اسمشو نمیخواستم بیارم، اصلا منو مست کرد اون بوی تو بین الحرمین بود و نوری که اونجا بود، نور نور مثل این که منو بردن تو نقطه جوش، دارم جوش کارم وسط خورشی، ذوب شدم تو اون نور،
تو حرارت عشق محبت،
آروم رفتم تو بیرون، گفتم چیه اینجا. بعد خب من سال 80 یه بار کربلا رفته بودم، خب کربلا رو دیده بودم مثلا، خب اون موقع که رفته بودم خیلی وضع خراب بود، بعد دیدم این کربلا رو دارم میبینم با اون چیزی قبلا تو دنیا دیدم یکم متفاوت، اینجا مثلا صحنش درخت ها اینجا خیلی تمیزه، خیلی خوشگل شد، و من زمان حال کربلا رو دیدم، دیدم برایش سقف گذاشتن،
یعنی اون موقع هنوز سقف نشده بودن، الان
سقف گذاشتن. بعد اون موقع سال 80 ما رفتیم ساعت 9:10 دیگه حرم رو می‌بستن چون امنیت نبود، هر کی دیگه مونده بود جونش به خودش بود، می‌رفتیم داخل، من می‌رفتم تو سن ابو عبدالله، شروع می‌کردم یه جارو می‌گرفتم دست سن ابو عبدالله رو جارو می‌کردم که مثلا تا صبح مثلا تا نیمه شب مثلا یه قسمت رو مثلا من جارو می‌کردم، یا گلای روزری رو عوض می‌کردم، گلای خوشگل شده یه بار با این جمع کرده، بعد مثل جز خدام شده بودیم دیگه، از ما مثلا عراقه میگه کمک میگرفتن جارو میکردیم. بعد دیم اینجا اصلا همه جا فرش شده، چقدر فرش قشنگ سخت گذاشتن، بعد من بوی دیوانه کننده اونجا داشت، من دیوانه دیگه. از اون شب به بعد هر شب من کربلا تا آخر دو ماه.
تو کربلا چی میدیدید؟
دور تا دور ذریح میگشتم، خیلی خلوت بود، خیلی خلوت، هر شب میرفتم تو صحن، تو صحن رو میگشتم، توی داخل خودمون قسمت زیر قبه.
شما خود موقعیت دنیایی کربلا رو میدیدی؟
آره موقعیت دنیایی کربلا،
یعنی همینه که مثلا اگه مثلا یکی از اقوامت اومده و زیارت میدیدیش اونجا؟
نه خلوت.
خب پس موقعیت دنیاییش رو نمیدیدی، تمثل کربلا رو داشتی میدیدی؟
تمثل کرد. و می دیدم افرادی بودن که اونجا ارواحی بودن مثل من،
تمثل
که اونجا همه می اومدن ولی هیچ کس با کسی دیگه کار نداشت، هر کس گرفتار خودش بود. من می گشتم تو اونجا مثلا منتظر یکی بودم، مثل که من بعد یکی رو می دیدم اونجا، همینجور که می گشتم خب منتظر بودم تو سهر میگشتم. و خیلی جالب بود، روز هشتم نهم دیگه من دم خروجم بود، من کربلا رو هر شب میرفتم اونجا، مثلا من حضرت ابا عبدالله میدیدم که بعضی از ارواح بالا سر گودی قتلگاه آقا میومدن، میرفتم ببر اجازه نداشتم برم.
خود امام صلی الله علیه و سلم میدیدید؟
من نورشون رو میدیدم،
حضورشون
رو حساسی میکردم، اصلا نمیشد کسی ببیندشون، مثل اینکه زن یه چیز مافوق حجابی بود، اصلا نمیشد ببیندشون.
و همینطور پایینه، یعنی سمت قبور مطهر خود گودی قصر
اونجا هم نمیتونستم داخل همجا، اصلا ممنوع بود، فقط داخل خود سهم دور تا دور اونجایی که قبلا سهم رو سقف نداشت. و هم منتظر بودم، هر شب می رفتم اونجا انتظار، و من متوجه شدم بعضی از این عربا که مثلا من می گفتم من می دونستم اینا این منم آدم اینا هرچی نیستن، اینا می رفتن اونجا مثلا یه چیزی می گرفتن یا بر می گشتن به اون حاجتشون می رسیدن، اون خواستشون می رسیدن، و من هر شب اونجا بودم. و روز هشتم و نهم بود دیدم داشتم تو صحن ابو عبدالله همجور میرفتم، هیچ کس نبود، مثل که نوبت من رسیده بشه، رفتم بالا سر گودی قتلگاه، از همون بیرون از تو همون ایوان نداخل، اینجوری سر کردم تو اون گودی قتلگاه، دیدم چراغ قرمز برش گذاشته، مثلا چیز خیلی خوشگل شده. و یه دفعه برگشتم دیدم یک خادم با یکی از این رداهای عربی، حالا من میگم رداهای عربی چیز شبیه این
دشرشه
لبادار میگه لبادار، آره سفت بود، خیلی سیخ بایی میسان،
سمی که کلاه قرمز میذارن نه
کلاه قرمز میذاشتن کلاه قرمز سرش بود و یه پارچه سبزی دوره آره پارچه سبزی دور این کلاه بود و سادات بودیم بنده خدا و یک سیمی دستش بود سیمی اومد سمت من بعد این نگاهش کردم من چهرهش هم ندیدم کی بود ولی فقط دیدم کلاهی داره ولی متوجه چهرهش نشدم ولی دیدم کلاه داره و این لباسی اینجوریش هم دیدم بعد بهم گفت که نگاه کردم تو سینی که دستش دیدم یک فیشه از این فیشه پرداخت نقدی ها هست دیدم یک کاغذ سفید بزرگ نورانی انقدر نورانی بود که اصلا من مبهوت اون صفحه نورانیش اون کاغذ نورانیش بودم بعد گفت که اینو یکی برات نوشته حسابم کرده اون سفید بزرگر گفت پایینی رو خودت بنویس حساب کن من نمیدونم گفت پایینی رو خودت یه چیزی بنویس من اول نمیدونستم چند بنویسم کم بنویسم زیاد بنویسم نوشتم 50,000 تومان
دست خودت نبود چقدر بنویسی
نه هرچی خودم مینوشتم اتفاقا
نه یعنی هرچی خودت مینوشیم بود ولی همین اومد که بنویسی
آره خودش بسن گفتم مثلا آره من نوشتم 5000 آره نمیدونم چی شد گرده 5000
یعنی احساس کردید از انگار وادار شدی
وادار شدم بنویشتمش من نوشتم بعد همینجور نوشتم دیدم پایینش نوشته سید الکریم مثلا نمیدونم سید الکریم تازه از شیراز اومده لازم نمیدونم سید الکریم لقب کیه چیه بعد این نگاهی کردم گفتم بهم گفت تو شفاعت شدی برگرد گفت شفاعت شدی برگرد منم یه مثل که خوشحال شدم ولی هم ناراحت بودم هم خوشحال شدم که از اینجا دارم میرم و خیلی فکر میکنم بار آخری است که اینجا هستم و بهم گفتم برگرد ناراحت بودم که چرا باید برگردم دلم میخواست اونجا باشم ولی برگشتم به بدنم برگشتم چشم باز کردم دیدم رو تخت
این قضیه 50,000 تومان چی بود؟
برگشتم به بدنم دیدم خانم بغل دستم نشسته به هوش حالا من به هوش مونم یا هرچی دیدم یا از خواب بیدار شدم یا هرچی نمیدونم برگشتم به بدنم یا فرداش بود دیدم خانومم بغل دستم نشسته دست منو گرفته خیلی ناراحت اصلا حالش خوب نه نوبت شیمی درمانیش بود کسی نبود بچه ها رو بگیره بشیمی درمانی و بعد نگاش کردم ذهنش رو میدونستم بخونم فهمیدم ایشون مثلا ماشین رو گذاشته یه جایی یه نیسان آبی مالیده بود اول ماشین تا آخر ماشین گفتم بعد خیلی رانندگی دوست داشت گواهی نامه داشت ولی من ماشین داشتم چون ناشی بود بعد که من رفتم بیمارستان خیلی دوست داشت ماشین بیرونم میدونم یه حسش میفهمیدم دیدم ماشین رو زده بعد گفتم تصادف کردی خانم گفتم محمد علی بهت گفته با دادش بهت گفته یه چیز هم گفت گفتم نه خانم چی شده نیسان آبی بهت زده حتی میدونم چی جور بهت زدن گواره فلانه بهت گفت گفتم نه خودم از کسی ندیدم بعد گواره من دیشب رفته بودیم با یک دختر عمم گفت دختر عمم رفت به دختر عمی من گفت رفتیم شابدالعظیم اون رو زیارت کردیم نز کردم برم من نمیبودم متوجه نشدم چه بچه من گفتم اتفاق دیشب خواب دیدم تو هر خواب من بگم خواب دیدم مثلا نمیتونستم بهش بگم چی بوده چی نبوده گفتم من دیشب تو حرم مثلا ابو عبدالله بودم دیدم اینجوری شد اینجوری شد یه فیشی بردم برام اینجوری گفتن یکی برات حساب کرده تو بودی دست درد نکنه خدا خیر بده فهمیدم برام نزد کردی بعد نگو اصلا جریان که چیزی دیگه بوده وقتی خوب شدم روزی که از بیمارستان مرخص شدم آجا پسرم و بابام آقا مهدی نامی اومد دنبالم با خانمش خانمم یه طرف من گرفته بود چون یه طرف دست من گرفته بود، رفتیم ترخیص کردم منو، رفتیم بریم خونه. تا دم در خونه رسیدیم، من انگار اصلا کل حافظم پریده، اصلا هیچ چی برای معنی و مفهومی نداشت. اینو چرا دارن خونه میسازن؟ این کیه؟ چقدر جدیه رفتن؟ جدی هم تویدی؟ یه آیه لحظه تموم شد، چی دنبال چی هستی؟ هی به همه اینجوری حرف میزدم، یه خانم هم گفت چی نگو، اینجوری میزد به اون گفت چی میزد خانم چی نگو. بعد گفتم آقا بریم شاب دور هستیم، گفت بریم خونه ها اصلاح کن. بعد میگفتم نه برم خونه دیگه نمیتونم برم. منو بردن تو حرم شاب دور هستیم، رفتم اونجا، خانم و بچه از او برفتن، منو سرمون دوبار منو گرفته بود، فقط من عقبی نرم چون مثلا تعادل نداشتم، اینجوری گوشام که نمیشنه، گوشام یکیش مثل با فشار آبش شلنگ باز کردید اینجوری گرفتن تو گوشم، اینجوری میشنه، خیلی مثلا مبهم صدا رو میشنه. بعد اینجوری میرفتم، من گرفت و رفتم تو سن شابدال زرستنی، کفشمو درآوردم، ایشون کفش درآورد، نمیدونست منو ول کنه. منو برد دیدم یه صندلی جلوی قبر آیت‌الله شاه آبادیه، رفتم اونجا، من گرفتم صندلی نشستم که نخورم زمین. دید بند خدا رفت کفش رو بده کفش داری. بعد همینجوری نشسته بودم نگاه کردم اونجا کجاست، اصلا هیچ میگم هیچ توجهی نشستم اونجا کجاست چی. بعد من تو حرمم، بعد یاد حرم ابا عبدالله هم میفته دارمش، همیشم فکر میکرم دادم یه خادمی اومد یک سینی گذاشته بود رو میز، من تکه دادم به یه میزی، صندلی کنار یه میزی بود، سینی آورد جلو من، دقیقا این اون سینی که تو اونجا دیده بودم روش دوتا قبض بود. بعد زیرش نوشته بود اومدید نظر بدید، نگاه کردم همون قبضی که من دیشب نوشتم بعد 2000 تومن، دیشب نوشته 3000 دلار، هنوز قبضه رو دارم
تو جیبتون. حالا
نه محل کار گذاشتم که بچه ها قرار خروبش نکنه. بعد نوشتم گفتم داد زدم بهش، گفتم بیا سرم اومد کارتش رو گرفتم 5000 تومن کارت کشیدم، گفتم 5000 تازه فهمیدم شاه عبدالعظیم حسنی همون کربلا هست، اصلا یکیه حرم، اصلا مثل اینکه خادمینش یکیه، حرم یکیه که میگن. بعد تازه اینا رو بعد فهمیدم، بعد برام گفتن اینو به دول فرام سه نفر گفتن که حالا این تو گفتی برای این جریان، میگن هر کس نتونست بره کربلا بره حرمش عبدالعظیم، براش کربلا می نویسن. بعد تو سامی اون کربلا اینجا ما دوبار چی داریم می گردیم؟ بعد تو فهمیدن وضعیت اینجوریه، نه مادر چهارم دادا واقع چهارم قصه با چون خانم اولین شخصی بود که من نگاش کردم فکرشو خوندم.
اینجا اولین بار بود که با همچین قابلیتی
متوجه شد. بعد فهمیدم اصلا تا نگاش کردم فهمیدم تصادف کرده، بعد فهمیدم با بچه ها تو ماشین بوده تصادف کرده، بعد فهمیدم رفته بوده ماشینی اینجا بعد پارک کرده بوده ماشین زده بهش، بعد فهمیدم کپ کرده وقتی تصادف کرده و استرس داشت که من بفهمم.
اینو به صورت تصویر که نمیدیدی؟
نه اصلا احاطه پیدا کرده،
لمس میکرده،
اصلا همه چیشو میدونستم، کل فکر و ذکر و همه چیشو میدونستم.
مثلا که مثلا ما اینجا میدونیم که مثلا فلانی تو آشپزخونه داره چای درست میکنه،
خیلی دقیق تر، خیلی دقیق، انگار مثلا من خودم این کارو کردم.
به معنی خواب مثل خاطره ای که آدم مرور میکنه برای خودش،
انگار مثلا بر هر چی میپوشوندش میگفتم پس اینجوری میدونم، با من خودم میدونم، توقع نداشتم از من بپوشونه این تصادف رو. رفته بود مثلا با بابام صحبت کرده بود که مثلا اینو مثلا بده تعمیرش کنه، که نگفتم خانم فدات سرت، من تو ناراحت نشو، گفتم بابا فاده تارمو اصلا این همش بازیه، همش علکی، همش اون بره، هی بهش میگفتم، گفتم خانم من چی اصلا اینا همش که. بعد تازه حاجبا انقدر اون فضای اون بر انقدر شیرینه، اصلا چی بگم حاج، همه چی اون بره، همه چی اون بر. اصل اون بر. این همش کشکل، همش بازه، اسم، رسم، فامیل، من کیم، پول دارم، فقیر، این همش علکی
سرا
علکی، مثل خوابه، اینجا مثل خوابه. وقتی از اون بر وقتی از اون بر میاد این بر، من همه رو مسخره میکردم، گفتم داری میسازی برج ساخت بری کی؟ بری چقدر باید زنده باشی؟ بری چی؟ چی داری میسازی تو؟ به همه میگفتم نگاه کن گاز میدی کجا برسی؟ الکی وایسا اینجوری میگفتم موتورات کنار رد. بعد گناه ها رو نمیدیدم آجا.
گناه ها کیا رو؟
نه گناه نه، اصلا نامحرم ها رو نه، اصلا هیچ حسی نسبت به گناه به
ازشون فارغ بودی؟
اصلا آره، اصلا برای معنی نداشت. گوشم صدای چرت و پرت نمیشنید، غیبت نمیشنیدم که اصلا بخواب باش استخبار کنم، نمیشنیدم.
اینجا نبود؟
اصلا اینجا نبود. چشمم بد حجاب و بی حجاب رو نمیدید که بخوام روم تأثیر بزنه.
حضورشون رو احساس نمیکرد؟
اصلا نمیفهمیدم.
حضور چیزهای دیگه رو احساس میکرد؟
در عوض چیزهای دیگر رو میدیدم دیگه، هرچی رو که میخواستم میدیدم.
یکی ایناست، یکی هم احساس میکردی مثلا اثر گناه چقدر برات واضحه.
حاجم متنفر بودم از
چقدر واقعیه معصیت، اثرش چقدر واقعیه، طاعت اثرش چقدر
واقعیه. اثر گناه مثل آهن گداخته رو پوست، جس لحظه‌ای جز میداد. الان غیبت میکردی مثل آهن گداخته تو دهنه، اینقدر رو من تأثیر میذاشت. بعد که کم 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 داشت میرفت یه حسه کم رنگ شد، بعد رفت. این مرحله مرحله از من گرفتنش، خودم خواستم بگیرم، اصلا بدبخت شدم تو این مدت. به معنای واقعی تأثیر گناه بخوام بگم چی بود، یعنی دقیقا مثل هم آهن گداخته رو پوست زوب میکرد. یک نگاه به نامحرم اونگو مثل آهن داغ میکرد چشید، اینقدر تأثیر میذاشت و خیلی برام عجیب. من سال 99 این کتابش رو که چاپ شد، یک نفر برگشت زنگ زد به آقای عمادی، آقای عمادی به من منتقل کرد، گفت یعنی چی بحث کربلا؟ چرا این رو دیدی؟ نمیدونم فاضلاب رو دیدی؟ نمیدونم اینها یعنی چی؟ چرا یعنی نور کعبه کمتر از نور فلان بود؟ نور کربلا بود یعنی نور فلان کمتر از امیر حضرت امیرالمومنین مثلا کمتر از فلان بود؟ به من اینجور سائل سائل اینجوری من پرس. من خیلی ناراحت شدم، گفتم خدا من چی جواب اینو بدم؟ امکان نداره شما از این یک شبهه در بیاری با اناد به من مطرح کنی، خدا به نیم ساعت یک ساعت بگیشه جوابش خودش نیاره به هم بزن به واسط های مختلف. شبه کربلا رو وارد کردن به هم، خیلی ناراحت شدم. سال 99، سال آخر سال 99، نماز صبحم خوندم، وسط نماز حالم از خودم به هم خورد، گفتم که تو رفتی اون برو دیدی، همه چیز بهت نشون دادم، بعد این نماز صبح ده چی خوندی؟ بعد زدم زیر گریه، خیلی خجالت کشیدم، سرم انداختم پایین، گرفتم تا خوابیدم. بچه هم داشت گریه میکرد، بچه هم گذاشتم دستم به سر پنجم امیرعلی، گذاشتم رو دستم، ایشون گریه میکرد و شروع کردم به گریه کردن. خدا این چه وضعه، من برگردوندی که من این نمازم باشه، چرا بهم حال نمی، چرا دوباره برم نمیگنی کربلا، چرا نمیذاری بیام ببینی، چرا ازم گرفتی، چرا اون نوری کربلا رو گرفتی؟ الان من چی بگم؟ الان من کتابم چاپ شد، من که تأثیرم تو چاپش نداشتم که بگه جوابشو بده. نمیشتم میگفتم، بعد یه دفعه دیدم به خانمم میگم، میگم بعض وقتا ناخودآگاه وصل میشه بسیمه یا عنایت میشه دوباره، مثل که از بدنم جدا شدم ولی به واسطه بچه هم چسبیده بودم به زمین، بدنم جدا شدم.
اساس سبکی بود.
یک نفر روبروم بود و برام حرف میزد، توضیح میداد، خیلی عامیانه، ولی انقدر در مورد کربلا گفت برام، گفت که میدونی نوری که دیدی نور اهل بیت بود، نور اهل بیت نور خدا هست، هر چقدر شما بیشتر در پرتو نور قرار بگیری. همینش برام توضیح میدن. یه من میگفتم چرا نمازم نماز نیست، بهم جواب داد، گفت چون طهارت طهارت نیست. گفتم طهارتم بگی چجوری طهارت نیست؟ گفت که شما وقتی میخوای نماز بخونی شرط اولش اینه که طهارت ظاهر داشته باشی، طهارت باطن. گفتم طهارت ظاهر چیه؟ هی میپرسیدن هم جواب میدن، نمیدیدمش، فقط جوابش بهم الهام میشد. گفت که طهارت ظاهر اینه که لباست، پوشاکت، جایی که نماز میخونی، محل مهرت، اینها باید طاهر باشه، حلال باشه، از پول حلال به دست آورده باشه. حتی اگه نخ لباستم حرام باشه، تو کانکشن برقرار نمیشه که بخوای نورانی بشی، در پرتو نور قرار بگیری. نمازی که وست نباشه کسی نماز نیست، همه نماز میخواد. باید طاهر باشه پولت که باش لباس میخواد، اگه نباشه نمازت نماز نیست. گفتم من که چیزی هم لباس عادی میدیگه. گفت طهارت باطن نداری. گفت نگفت نداری، گفت باید رعایت کنی. گفتم طهارت باطن چه؟ گفت شما وضو که میگیری طهارت باطنت، فکر ذکرت روحت با این وضو طاهر میشه، نور بهتون وصل میشه، بعد نور القا میشه. بعد گفت که طهارت ظاهر و باطنت که حفظ شد، الله اکبر که میگی، وقتی این دو تا طهارت داشته باشی، به محض الله اکبر گفتن و نیت رضای خدا و الله اکبر گفتن، شما در پرتو مستقیم نور خدا قرار میگیری، مثل اینکه وارد یک جمعی میشی، و تو رو میبرن وارد یک جمعت میکنن که اون نور رو تو تأثیر میذاره. نور از مطهرات. که نور هر چقدر بی واسطه تر باشه تو رو بیشتر پاک میکنه. که وقتی تو خونه نشستی هوا روشنه میخوابی، از گرمای آفتاب لذت نمیبری ولی از نورش از تاریکی نجاته. اما اگه بری تو نور مستقیم بخوابی، دست زیر نور مستقیم باشه، تن زیر نور مستقیم باشه، این نور مستقیم تو رو طاهر میکنه، گرم میکنه. گفت هرچی نور بیواسطه تر باشه بهتره. گفت ولی همون نور غیر مستقیم هم تو رو طاهر میکنه به مرور، ولی با شدت کمتر. گفت هر چقدر افرادی رو که در معرض نور خدا بیشتر بوده باشن بیشتر ملاقات کنی، اونها نورانی، تو از نور اونا بهره میگیری. به خاطر همین دیدن افراد مؤمن به تو بهره میرسونه، حظ میبره، حظ میبری از معیتشون. گفت جایی که محل فرود نوره، جایی که تو نماز بخونی، جایی که مسجد باشه، محل نزول نور باشه، اونجا تأثیر نور تو اون مکان رو تو تأثیر میذاره. گفت خونه افرادی که نماز خونن میری، مسجد میری. ناخودآگاه رو تو تأثیر، معنی ناخودآگاه اینجوریه. برام مثال زد، گفت توی خونه مواد مخدر مصرف میکنم، بچه ناخواسته معنی مفهوم مواد مخدر رو نمیفهم، پدرش مواد مخدر میکشه، در معرض دود اون مواد مخدر بچه قرار میگیره. گفت بدن عادت میکنه، هضم میبره از اون ماده مخدر، چون دودش تو هوا متأثر میشه از اون ماده مخدر. گفت هر چقدر بیشتر تکرار بشه و حجم این دود بیشتر بشه، اون بیشتر بهره میبره. گفت حالا همین رو ببر توی جمعی که همه دارن ماده مخدر مصرف میکنن. گفت حتما ایشون بدنش عادت میکنه به این فضای این. گفت امکان نداره، اینو ببر تو حالت نور. گفت آدمی که تو یک محیط نورانی بزرگ شده باشه، حظ و بهره میبره از بقیه، بخوای نخوای. بعد گفت خاطر همین میگم برید مسجد نماز بخون، چون محل نزول نوره. یک نفر توی جمعی باشه که بهش نور ساطع بشه، به بقیه بهره. هر چقدر کم ولی بازم بهره میده، هضم میبرن بقیه. بعد گفت که تو نماز، گفت شما به یک الله اکبر که میگی به یک جمعی وارد میشی، گفت شما اونها رو نمیبینی ولی به اون جمع وارد میشی، به یه محفلی وارد میشی. گفتم محفل چی؟ گفت وقتی سلام میدی، سلام نماز به کیا سلام میدی؟ گفتم که من سه تا سلام میدم. گفت به کی؟ گفتم اول میگم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. گفت حضرت نبیه. گفت من با خدا حرف نمیزنی، از نبی هم حاضرم تو محفل، اول نبیه. گفت نور خدا ساطع میشه به نبی و به شما در پرتو نور. بعد گفت نه سلام دوم،
سلام علینا و
علی عباد الله الصالحین. عباد الله الصالحین گفت اهل بیت. گفت همه اهل بیت اونجا، شما در پرتو اهل بیت.
پایان بخش چهارم.